بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب است. به وقت تهران به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. من پریچهره فرزام هستم و به اتفاق همکارانم آخرین اخبار و گزارش های ایران و جهان را به آگاهی شما میرسانم. اما در ابتدا همکارم هومن سیسان آخرین اخبار را به آگاهی شما شنوندگان عزیز خواهد رساند.
با سلام. نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه خواستار آزادی بدون شرط ملوانان این کشور توسط ایران شد. تونی بلیر گفت بریتانیا نمیتواند بر سر مسئله ملوانان بریتانیایی با ایران معامله کند. نخست وزیر بریتانیا خواستار آن شد که با افزایش فشارها ملوانان بریتانیایی که به گفته آقای بلیر گروگان ایران هستند بدون قید و شرط آزاد شوند. در همین حال دولت بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا دستگیری ملوانان این کشور را محکوم کند. دومیسای کومالو رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت درخواست بریتانیا روز پنجشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیشتر هشدار داده بود که این کشور در صورت جنجال آفرینی بریتانیا از طریق حقوقی مسئله ملوانان را حل خواهد کرد. به نظر می رسد درخواست بریتانیا از شورای امنیت در واکنش به سخنان اخیر آقای لاریجانی صورت گرفته است. روز پنجشنبه وزیر امور خارجه روسیه نسبت به رزمایش دریایی آمریکا در خلیج فارس واکنش نشان داد. سرگئی لاوروف به آمریکا هشدار داد با احتیاط عمل کرده و به تنش‌ها در منطقه دامن نزند. آقای لاوروف گفت خلیج فارس هم اکنون منطقه بسیار حساس است و هر گونه اقدام به ویژه استفاده از ناوگان جنگی و دیگر نیروهای نظامی بایست با احتیاط بیشتری به کار گرفته شود تا به گسترش تنش‌ها در منطقه نینجامد. روز سه‌شنبه رزمایش نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با شرکت دو ناو هواپیمابر آمریکایی و بیش از 100 هواپیمای جنگی آغاز شد. روز پنجشنبه کشورهای عربی بار دیگر بر طرح زمین در برابر صلح برای رفع اختلافات عرب و اسرائیل تاکید کردند. در پایان اجلاس دو روزه کشورهای عربی در ریاض سران این کشورها بار دیگر طرح صلح عربستان سعودی را که در سال 2002 به تایید کشورهای عربی رسیده بود مورد تایید قرار دادند. بر اساس این طرح در مقابل خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی سال 1967 همه کشورهای عربی اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نسبت به همکاری اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا برای راه اندازی سیستم دفاع موشکی هشدار داد.
با سپاس از همکارم هومن سیسان که خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون به گزارش هایی که در این ساعت خواهید شنید. اظهار نظر سفینه پیشین بریتانیا در ایران. دیدبان حقوق بشر میگوید ایران بالاترین رتبه را در اعدام نوجوانان در میان کشورهای جهان دارد. و گزارشی از پژوهش‌های پایه‌گذار گروه باله پارس در ایران پیش از انقلاب درباره رقص‌های سنتی و فولکلوریک. شنوندگان عزیز، به نخستین گزارش از رادیو فردا توجه کنید. نبیل باشا یکی از نمایندگان مجلس یمن خواستار پاسخگویی دولت یمن در مورد جزئیات سقوط یک هواپیمای جاسوسی ایران بر فراز خاک یمن شده است. دولت یمن تاکنون از هر گونه اظهار نظری در رد یا تکذیب این خبر خودداری کرده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
نبیل باشا از نمایندگان مجلس یمن از دولت این کشور خواسته است هرچه زودتر جزئیات مربوط به سرنگون ساختن هواپیمای جاسوسی ایران را بر فراز خاک یمن فاش کند. دو روز پیش خبرگزاری خاورمیانه گزارش داد یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی با شلیک مرزبانان یمنی در منطقه ساحلی حضرموت سرنگون شد. مقامات رسمی یمن تا کنون این خبر را تکذیب یا تأیید نکردند. این در حالی است که روزنامه الحیات به نقل از یک مقام نظامی در یمن که از وی نام نبرده می نویسد هواپیمای سرنگون شده از نوع هواپیماهای بدون سرنشین بوده که برای کسب غیر مجاز اطلاعات از آنها استفاده می شود. الحیات می نویسد این مقام نظامی یمنی حاضر نشد نام کشور فرستنده این هواپیما را به قلمروی یمن فاش کند. این روزنامه می نویسد خبر سرنگون ساختن این هواپیما یک هفته پس از آنکه رویداد منتشر شده است. روزنامه یمنی الایام نیز این خبر را منتشر کرده است. یمن پیش از این حکومت ایران را به حمایت از شورشیان در آن کشور متهم کرده است. به گفته دولت یمن شورشیان در آن کشور با شبکه تروریستی القاعده نیز در ارتباط هستند. مطبوعات یمن از جمله روزنامه الایام پیش از این گزارش داده اند که از شورشیان سلاح ساخت ایران به دست آمده است. حکومت ایران همواره دخالت خود را در امور داخلی یمن تکذیب کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری خاورمیانه در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 یک گروه از کارشناسان ضد تروریستی آمریکا در یمن به سر می‌برند. این گروه دولت یمن را در مبارزه با تروریسم در قلمروی این کشور یاری می‌دهد. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده که یمنی تبار است پیش از رفتن به افغانستان مدتی را در یمن به سر برده بود. نبیل باشا نماینده مجلس یمن میگوید این حق مردم یمن است که بدانند دولت یمن چه واکنشی در برابر تجاوز یک هواپیمای جاسوسی به حریم هوایی کشورشان دارد. ایران بخشی از بنزین مصرفی خود را همچنان از یمن وارد میکند.
به رادیو فردا گوش میکنید و گزارشی دیگر. سفیر پیشین بریتانیا در ایران در اظهار نظری پیرامون تداوم بازداشت ملوانان بریتانیایی در تهران به تلویزیون دولتی کانادا گفت حل و فصل این بحران باید پشت پرده های سیاسی تهران و لندن صورت گیرد و واکنش های خشمگین و احساساتی بازگردن این گروه کور را دشوارتر خواهد کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که توجه جامعه بین‌الملل بر بازداشت ملوانان بریتانیایی در تهران متمرکز شده و لندن هشدار داده است موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد، سر ریچارد دالتون سفیر پیشین بریتانیا در ایران در گفتگو با سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا ابراز امیدواری کرد این بحران از طریق دیپلماتیک و گفتگوی دولت مردان دو کشور حل و فصل شود. سر ریچارد دالتون به تلویزیون دولتی کانادا گفت موضوع ادامه بازداشت ملوانان بریتانیایی و جنگ لفظی بین تهران و لندن از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و تنش بین دو کشور به طور بی‌سابقه ای افزایش یافته که در نتیجه حل و فصل موزل را دشوارتر خواهد کرد.
I think it's very delicate. It's a difficult situation and tempers have already risen on both sides in a way that's making the issue even harder to solve.
سفیر پیشین بریتانیا در ایران در ادامه مصاحبه خود با تلویزیون کانادا گفت هنوز مشخص نیست چه گروه و یا حزبی مجوز بازداشت ملوانان بریتانیایی را صادر کرده است، اما این هم حاکی از این واقعیت است که دولت ایران در یک مواجهه بین المللی جدی قرار گرفته است و به نظر نمی رسد این بحران به سادگی حل و فصل شود.
We don't know exactly who authorized this action, but it seems to have bounced the Iranian government into a major international confrontation and it's proving very hard to solve.
سر ریچارد دالتون در ادامه در مورد واکنش لندن نسبت به نمایش فیلم ویدیویی ملوانان بریتانیایی گفت تصاویری که روز چهارشنبه از تلویزیون ایران نمایش داده شد افکار عمومی را خشمگین کرده و آنها خواستار اقدام جدی دولت علیه رفتار مقامات ایرانی با نیروهای بریتانیایی شدند و گرچه دولت بریتانیا تلاش کرد تا این بحران را از شیوه های دیپلماتیک از پیش رو بردارد، اما پافشاری مقامات تهران بر ورود غیرقانونی ملوانان به آبهای ایران موضوع را پیچیده تر کرد. سفیر پیشین لندن در تهران به سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گفت واکنش تونی بلر نسبت به این موزل و خواست او مبنی بر ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل مقامات ایران را خشمگین کرد و خوشبینی ها را نسبت به آنچه که به نظر می رسید گشایشی در این گره کور باشد از میان برد. سر ریچارد دالتون سفیر پیشین بریتانیا در ایران در ادامه تاکید کرد در وضعیت کنونی تداوم گفتگوی دیپلماتیک و حل و فصل این معضل پشت پرده‌های سیاسی ارجحیت دارد، گرچه دولت بریتانیا با واکنش خشمگین و به دور از دیپلماسی با این امر برخورد کرد، اما من هنوز بر این باورم که میتوان با بهره گیری از مذاکره و شیوه‌های دیپلماتیک به این بحران پایان داد. وی خاطر نشان کرد در این برهه بسیار حساس مقامات لندن باید از اظهار نظرهای عمومی و رسمی خودداری کنند و در دیدارهای خصوصی و پشت پرده‌های دیپلماتیک به این مسئله خاتمه دهند. سر ریچارد دالتون در بخش دیگری از مصاحبه خود با سی بی سی گفت: گرچه ما ورود غیرقانونی از سوی نیروهای بریتانیا به آبهای ایران را به هیچ وجه نمی‌پذیریم، اما در وهله اول باید دریابیم اگر چنین امری رخ داده چه مراحل قانونی باید طی شوند. و گرچه هنوز مقامات ایران از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند، اما برای قدم برداشتن در مسیر دیپلماتیک و قانونی و یافتن شیوه مناسب، طرفین مذاکره باید جزئیات آن را مشخص کنند. ریچارد دالتون در پایان گفت: با توجه به پیچیدگی‌های سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی در ایران، یافتن موضع روشن و پیام واحدی در این چند صدایی در ایران بسیار دشوار است.
Diplomats have to deal with the Iranian foreign ministry, which has often sought to moderate the reactions of some of the radicals.
و دیپلمات‌های بریتانیا باید با وزارت امور خارجه ایران که غالباً مواضع میانه‌روتری از سایر احزاب تندرو درون حاکمیت اتخاذ می‌کنند، طرف مذاکره باشند و به پیام‌هایی که از جانب آنها ارسال می‌شود به خوبی گوش فرا دهند و بر اساس وجهه بین‌المللی و منافع بریتانیا عمل کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و گزارشی دیگر. بنابر بیانیه منتشر شده از سوی دیدبان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران بالاترین رتبه را در اعدام نوجوانان در میان کشورهای جهان دارد. بنابر همین بیانیه میزان اعدام‌ها در ایران نسبت به سال گذشته 80% افزایش یافته است. امینه بزرگمهر.
یکی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعدام نوجوانان به شدت انتقاد کرد و این عمل را غیر قابل قبول دانست. گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ آلستون خبرنگار ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه روز پنجشنبه در رابطه با حکم‌های فراغذایی اعلام کرده است که 4 نوجوان بزهکار در ایران در سال گذشته اعدام شدند. و ادامه داد اعدام نوجوانان در ایران کاملاً غیر قابل قبول است. آقای آلستون افزود: زمان آن فرا رسیده است که ایران به جای آن همه سخنان میانتوهی پایبندی خود را به قوانین بین‌المللی در عمل نشان دهد. دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه اعلام کرد ایران در اعدام نوجوانان در رتبه نخست کشورهای جهان قرار دارد. کارشناس حقوق بشر یادآور شد که جمهوری اسلامی آشکارا میثاق بین‌المللی حقوق کودکان را در سال 1994 امضا کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نسبت به افزایش روبه رشد اعدام‌ها در ایران هشدار دادند. بنابر اعلامیه دیدبان حقوق بشر، اعدام‌ها در ایران 80% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سازمان اعلام کرد بیشتر متهمان در دادگاه‌های مخفیانه محکوم می‌شوند. محاکمه‌شان حتی از کمترین استانداردهای بین‌المللی نیز برخوردار نیست. دیدبان حقوق بشر به عنوان نمونه به موردی در تابستان گذشته اشاره کرد که طی آن 10 نفر در یک روز به اعدام محکوم شدند.
گزارشی بود درباره افزایش اعدام نوجوانان در ایران که نسبت به سال گذشته 80% افزایش یافته است. گوش می‌کنیم به یک آگهی از رادیو فردا.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر. به گزارش دیگر توجه کنید. حمله دو بمبگذار انتحاری در دو مرکز خرید پر رفت آمد در بغداد در روز پنجشنبه به کشته شدن بیش از 100 نفر انجامید. مانیا منصور.
دو فرد بمبگذار انتحاری که جلیقه هایی پر از مواد منفجره پوشیده بودند و خود را در قالب دو فروشنده دستفروش در بازاری شلوغ در منطقه شیعه نشین در جنوب غربی بغداد جا زده بودند، خود را منفجر کردند. این حادثه با ده ها کشته و مجروح، صحنه ترسناکی از کشته و مجروحان را در مرکز خرید ایجاد کرد. بازاری که هدف مورد علاقه سنی های افراطی است و تبدیل به مکان هر روزه جنگ خونین دو فرقه سنی و شیعه شده است. به فاصله کوتاهی از این انفجار که منجر به مرگ 43 شهروند عراقی و مجروح شدن بیش از 80 تن دیگر شد، انفجار همزمان دیگری در بازار شهر شیعه نشین خالص در شمال بغداد رخ داد. یکی از عکاسان خبرگزاری فرانسه که شاهد ماجرا بوده اظهار داشت قربانیان و مجروحان حادثه بمب‌گذاری بازار بغداد به بیمارستان امام علی در شهرک صدر منتقل شدند. بدنهای مردان، زنان و نزدیک به 10 کودک روی کف بیمارستان دیده میشد. او اضافه کرد پرسنل بیمارستان برای درمان مجروحان شتاب میکردند و بستگان قربانیان با حالتی اندوهگین و خشمناک در راهروهای بیمارستان به دنبال عزیزان خود میگشتند. در 48 ساعت گذشته 300 شهروند عراقی در خونین ترین درگیری‌های فرقه‌ای بین دو فرقه سنی و شیعه در ماه‌های اخیر جان باختند. خالص در استان ناآرام دیاله تبدیل به یکی از خطرناکترین مناطق خارج از پایتخت عراق شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید. دولت پاکستان تلاش دارد با اقدامهایی در زمینه بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی قبیله نشینان آن کشور در مرز با افغانستان از همدلی آنها با اسلامگرایان تندرو بکاهد. اما افغانستان و آمریکا این حد از اقدامها را به منظور مهار اسلامگرایان کافی نمیدانند. لیلی صدر.
مقام های پاکستان در هفته جاری سومین موافقتنامه صلح را با رهبران قبیله‌ای در مرز افغانستان امضا کردند. واحد ارشاد سخنگوی ارتش میگوید افراد قبیله نشین در منطقه باجور موافقت کردند که روابط خود را با شبه نظامیان خارجی قطع کنند. شبه نظامیان خارجی در پاکستان که اکثرا مسلمانند از مرزهای این کشور به افغانستان حمله میکنند. واحد ارشاد میگوید تعهدی که از سوی قبیله ها داده شده اساساً به این دلیل است که افراد قبیله نشین اکنون متوجه این مسئله شده اند که برقراری صلح در منطقه مهم است و همچنین مهم است که این مسئله تضمین شود که کسانی که از افغانستان یا مناطق دیگر به پاکستان می آیند از محل زندگی آنها استفاده نکنند. موافقتنامه باجور بخشی از راهکارهای جدید دولت پاکستان به منظور قطع رابطه افراد محلی در مناطق مرزی با شبه نظامیان طالبان است. دولت پاکستان قصد دارد با استفاده از دیپلماسی، گفتگو و طرح‌های مربوط به توسعه و پیشرفت این مناطق سیاست جدید خود را پیش ببرد. شهرها و روستاهای مرزی پاکستان اکثراً از سوی تندروهای اسلامگرا اداره می‌شوند. شهروندان این مناطق به شبه نظامیان در حمله به نیروهای آمریکایی در افغانستان کمک می‌کنند. گفته می‌شود بسیاری از رهبران طالبان و متحدانشان در شبکه القاعده در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان پنهان شدند. ارتش پاکستان سال‌هاست که با شبه نظامیان درگیر است، اما ژنرال ارشاد می‌گوید ارتش تنها تا اندازه‌ای می‌تواند تاثیرگذار باشد. وی می‌گوید عملیات نظامی تنها بخشی از تلاش‌ها به منظور رسیدن به نتیجه است و خود به تنهایی نتیجه بخش نخواهد بود. مقام‌های افغانستان و ایالات متحده می‌گویند ارتش پاکستان در جلوگیری از حمله شبه نظامیان در مرزها چندان موفق نبوده است. برخی متخصصان حتی معتقدند که عملیات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان نتیجه‌ای عکس داده است، زیرا حوادثی مانند حمله هوایی پاکستان به یک مدرسه اسلامی در اکتبر گذشته که موجب مرگ بیش از 80 نفر شد، باعث خشم بیشتر افراد منطقه نسبت به دولت پاکستان شده است. برخی تحلیلگران امنیتی با انتقاد از سیاست جدید دولت پاکستان میگویند شبه نظامیان طرفدار طالبان به افزایش نفوذ خود در منطقه ادامه میدهند. مقام‌های آمریکایی از جمله کسانی هستند که نسبت به سیاست جدید دولت پاکستان چندان خوشبین نیستند. ریچارد باوچر معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید هنوز خیلی زود است که تأثیر راهکار جدید دولت پاکستان را در طولانی مدت ارزیابی کنیم. آقای باوچر میگوید من فکر میکنم همه متوجه این مسئله هستند که در حال حاضر توافق سیاسی با وزیرستان باعث توقف فعالیت شبه نظامیان نشده است. البته احتمال دارد که این وضعیت تغییر کند. ایالات متحده قرار است در 5 سال آینده 750 میلیون دلار به توسعه مناطق مرزی و دورافتاده پاکستان کمک کند. متخصصان میگویند این اقدام واشنگتن منطقی است، زیرا شبه نظامیان با کمک به افراد فقیر منطقه آنها را با خود متحد میکنند و کمک آمریکا به توسعه این مناطق راهی برای مبارزه با شبه نظامیان و با ثبات‌سازی منطقه است. اما کارشناسان میگویند نتیجه کمک‌های مالی ایالات متحده و نیز سیاست جدید دولت پاکستان برای جلب حمایت افراد محلی در دراز مدت مشخص می شود. این در حالی است که منابع امنیتی از احتمال حمله شبه نظامیان طالبان علیه نیروهای آمریکایی و افغان در آینده نزدیک خبر دادند.
به گزارش دیگر گوش میکنید از رادیو فردا. بان گی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز پنجشنبه وارد لبنان شد تا با فؤاد سینیوره و نبی بری نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو کند. انتظار می رود موضوع این ملاقات یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به بن‌بست سیاسی این کشور و بررسی ترور رفیق حریری باشد. آقای بان همچنین روز چهارشنبه در نشست اتحادیه عرب از کشورهای شرکت کننده خواست تا از دولت انتخابی فؤاد سینیوره پشتیبانی کنند. امین بزرگمهر.
بان گی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه منظور گفتگو درباره پایان دادن به مشکلات لبنان وارد بیروت شد. به گفته مقام‌های لبنانی، بان گی مون در اولین سفر خود به خاورمیانه قرار است با فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان و نبیه بری رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود موضوع گفتگوهای دبیر کل با رهبران لبنان بررسی مشکلات سیاسی این کشور و برنامه‌هایی برای تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی به منظور رسیدگی به ترور رفیق حریری باشد. روز چهارشنبه آقای بن که در کنفرانس اتحادیه عرب سخن می‌گفت به کشورهای عضو درباره بن‌بست سیاسی به وجود آمده در لبنان هشدار داد و از این کشورها خواست که از دولت انتخابی فؤاد سینیوره پشتیبانی کنند. به همچنین در ادامه سخنانش از صلح فلسطینی ها با اسرائیل نیز سخن گفت و دو طرف را به صلح دعوت کرد.
I encourage the new Palestinian unity government to take actions which demonstrate a true commitment to peace.
من دولت جدید وحدت ملی فلسطینی را به اقدامی تشویق میکنم که با آن تعهد راستین خود را به صلح از راه گفتگو پیرامون راه حل دو کشور نشان بدهد. من اسرائیل را هم تشویق میکنم با متوقف کردن فعالیت های شهرکسازی و حصارکشی در سرزمین های کرانه باختری همان تعهد را بدهد و به گفتگوی جدی صلح با محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی بر پایه افق سیاسی حل و فصل نهایی وارد گردد.
On a political horizon for a final settlement.
از پاییز گذشته وزیران شیعه در کابینه فؤاد سینیوره در حرکتی به منظور پشتیبانی از دمشق از سمت خود استفاده دادند. آنان دولت آقای سینیوره را دولتی مورد پشتیبانی غرب می‌خوانند. این در حالی است که دولت سینیوره دمشق را عامل ترور رفیق حریری و نارامی‌ها در لبنان می‌داند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادهای اصلاحی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قانون اساسی مصر مورد سوء زن متحد نزدیک مصر یعنی آمریکا نیز قرار گرفته است، اما با توجه به شانس اسلامگرایان به پیروزی در یک انتخابات آزاد در این کشور، احتمال دارد آمریکا در زمینه اصلاحات دموکراتیک فشار زیادی بر دولت مبارک وارد نکند. لیلی صدر.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دو سال پیش تعهد کرد که اصلاحات دموکراتیک در کشور انجام دهد و واشنگتن به شدت از این اقدام استقبال کرد. به رغم ادعای دولت مصر مبنی بر اینکه تغییرات در قانون اساسی این کشور به تقویت دموکراسی و مبارزه با تروریسم کمک می‌کند، منتقدان می‌گویند این تغییرات بیشتر موجب تقویت حزب حاکم بر کشور خواهد شد. حزب حاکم بر مصر می‌گوید قصد دارد قوانین پیشگیرنده اضطراری را تغییر دهد، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که با نام اصلاحات دموکراتیک تنها زبان این قوانین تغییر داده شده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید با این اصلاحات بیشترین زیان به حقوق بشر در 25 سال گذشته در مصر وارد می‌شود. با توجه به تغییرات جدید در قانون اساسی، غیر نظامیان را می‌توان در دادگاه‌های نظامی محاکمه کرد و افراد بدون حکم دادگاه محاکمه و زندانی خواهند شد. همچنین فعالیت هیچ حزب سیاسی بر پایه مذهب قانونی نخواهد بود که به گفته منتقدان هدف دولت مصر جلوگیری از فعالیت گروه اخوان المسلمین است. سازمان عفو بین الملل میگوید یکی از اصلاحیه‌های جدید قانون اساسی حیطه نظارت قوه قضاییه بر انتخابات را کاهش می‌دهد و اصلاحیه دیگری به رئیس جمهوری این قدرت را خواهد داد که پارلمان را به راحتی منحل کند. به دلیل اختلاف زیادی که میان آمارهای دولت با گروه‌های مستقل در مورد تعداد شرکت کنندگان در همه پرسی وجود داشت، کاخ سفید با تردید نسبت به این مسئله واکنش نشان داده است. متخصصان می‌گویند به دلیل اینکه دولت مصر یکی از متحدان سرسخت واشنگتن در خاورمیانه است، ایالات متحده در موقعیت سختی قرار گرفته و مخصوصاً در حال حاضر با توجه به روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان موقعیت حساس‌تر نیز شده است. آمریکا همچنین می‌خواهد کشورهای عرب بیشتری در باثبات‌سازی اوضاع عراق کمک کنند و مصر نقش مهمی را در اینجا ایفا می‌کند. به گفته متخصصان یکی از دلایل دیگری هم که موجب می شود ایالات متحده دولت مصر را زیاد زیر فشار نگذارد این است که دولت‌های آمریکا و اسرائیل هر دو نگرانند که زیر فشار قرار دادن حسنی مبارک ممکن است به جای اینکه به نفع افراد آزادی‌خواه و روشنفکر در این کشور شود به تقویت اخوان المسلمین کمک کند. برخی کارشناسان نیز معتقدند که مصر یکی از دولت‌های میانه روی عرب در منطقه است و این کشور به همراه عربستان سعودی و اردن از متحدان آمریکا در مقابله با ایران است. مصر نقش عمده‌ای در حمایت از سنی مذهبان در خاورمیانه دارد و این باعث کاهش نفوذ ایران و شبه نظامیانی که مانند حزب الله لبنان و حماس از سوی این کشور حمایت می‌شوند شده است. در نتیجه به گفته بسیاری کارشناسان مصر همچنان اقدام‌های گذشته خود را ادامه خواهد داد و ایالات متحده به دلیل نیازی که به همکاری مصر در منطقه دارد نمیتواند فشار لازم را برای ایجاد اصلاحات دموکراتیک بر این کشور وارد کند.
به رادیو فردا گوش میکنید. عبدالله ناظمی پایه‌گذار گروه باله پاریس در ایران پیش از انقلاب در طول سالها کار و زندگی در لس آنجلس بخش عظیمی از فعالیت‌های خود را به تحقیق و پژوهش درباره رقص‌های سنتی و فولکلوریک ایران اختصاص داده است. وی در گفتگویی با گزارشگر رادیو فردا فیروزه خطیبی درباره نقش سنت‌ها و فولکلور در فرهنگ مدرن سخن میگوید.
بسیار پیش میاد که دوستان یا آشنایان یا شاگردان همکاران اینا میپرسن که آیا در دنیای ماشین امروزی این فولکلور چه نقشی میتونه داشته باشه، کارهای سنتی چه نقشی میتونه داشته باشه، آیا لزومی داره، آیا دستپاگیر نیست؟ این سوالا همه چیزایی است که من فکر میکنم که لازمه یه نگاه دیگه آدم به سنتاش بکنه. با توجه به این مطالب که دنیای امروز حرف دیگه ای داره، با به سنت ها باید یه خود تجدید نظر بکنیم، به قول معروف یه خود تصفیهش کنیم، اون چیزایی که عقل اجازه نمیده کنار بذاریم. مثلا من هیچ دوست ندارم که حیوانی کشته بشه موقعی که من یه اتومبیل نو خریدم. خب این کار سنتی قدیم میکردیم، خب این کار خوبی نیست، من دوست ندارم. ولی یه چیزایی هست که مثلا فرض کنید رقصامون یا پوشاکمون یا سازهایی که در دنیا وجود داره که انواع و اقسامه، یا اشعارمون یا سبک و شیوه آثار و صنایع دستی که در سراسر دنیا هست، اگر اینا رو ما حفظ نکنیم دنیا همه یه رنگ میشه. وقتی که یه رنگ میشه اون روحش و اون شادابیش از دست میره، یعنی تبدیل میشه به یه زندگی خاکستری یک رنگ و یک دست. حال حاضر در دنیای سنتی امروز که به سرعت داره تکنولوژی و به خصوص دیجیتال داره افکار همه رو میگیره، این وظیفه آدمای متحد، آدمایی که این چیزا رو میشناسن که اینا رو هر طوری شده با چنگ و دندون نگهداری کنن، حفظ بکنن، نگه دارن. حالا در آینده حتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه در حال حاضر هم مردم میتونن ازش استفاده کنن.
از آقای ناظمی سوال میکنیم که آیا استفاده از تکنولوژی مدرن در اجرای موسیقی سنتی و رقص‌های فولکلوریک از جمله طراحی‌های تازه در رقص‌های قدیمی و سنتی میتواند به بقای آنها در دنیای امروز کمک کند؟
ما یه بخشی داریم به عنوان موزه‌دار باید نگه داریم. مثال میزنم، تخت جمشیدمون نمیتونیم یه ستونش عوض کنیم، بگیم حالا یه ستون میدیم از فرض کنیم ایتالیا میاریم و با دستگاه دیجیتال اینا هم خراطی شده یا مثلا سنگ تراشی شده، این کار نمیتونیم بکنیم. ما فولکلورمون به عنوان یه امانتدار باید نگهداری بکنیم و حتی اجرا کنیم که نمیره. حالا منم امروز حق اینو دارم که یه اثری به وجود بیارم، ولی اجازه ندارم اون گذشته رو تخریب کنم. ما یه کاخ قدیمی داریم، نگهداریش میکنیم به عنوان یه معماری سنتیمون قدیمی. حالا من میخوام یه کاخ جدید بسازم، خب این سرزمین به این بزرگی آدم میسازه، اونو نباید خرابش کنیم.
چطوری شما میتونین نسل جوانتر رو علاقمند کنین به گوشه های این هنر فولکلور؟ چطوری میتونین یه رابطه بین اونا و این هنر برقرار کنین؟ از چه طریق، از چه راهی؟
ببینید نه جوان، الان تمام مردم در روی کره زمین با سنین مختلف به نظر من دیجیتال یک کشیده زده تو گوش بشریت، دور خودش داره میچرخه. لازم هم هست، اصلا نمیشه جلو حرکت جهان گرفت، نمیشه که بگیم دیجیتال نباید باشه و فکر میکنیم که هرچی که در گذشته داریم بیهوده است. وقتی یه چیز نو که میاد فکر میکنیم اون چیز بیهوده است، در حالی که هم چیزی نیست. چون این تکنولوژی امروزه میبینید تصویر و صوت داره چه میکنه، همه رو گیج کرده، یا کامپیوتر همه رو گیج کرده، همه رو افسون کرده. تو این زمانه نقش افرادی که این هنرها رو میشناسن اینه که متحد باید باشن و تعهدشون این باشه که اینا رو هر چی که ممکنه تمیز و بدونه که دستکاری بشه اینا حفظ بشه، تا بعدا مثلا نقشه های دیگه در جهان 50 سال 100 سال دیگه مردم هر نقطه از جهان یا هر کشوری برای خودش از اون بهره میگیره، از اون تجربه. مثل کتابخونه، ما مطالبی که همه کتابو که بر نمیدیم، میریم توی کتاب مثلا داریم تحقیق میکنیم راجع به موضوعی، وقتی میریم 100 کتاب در اون موضوع میخونیم، شاید یه چاپترش، یه دو تا خطش به دردمون بخوره. که در حال حاضر اینها باید نگهداری بشه.
شنوندگان عزیز با ما باشید تا 30 دقیقه دیگر برای شنیدن آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان.